صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سربر با شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، با عناوین اخبار ساعت از همکارم سحر لیوال آغاز می‌کنیم.
ایالات متحده امریکا برای پاکستان به خاطر بی‌ثباتی افغانستان در جریان کنفرانس روز چهارشنبه در استانبول هشدار داد. منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله دیروز بالای دفتر این سازمان توسط طالبان مسلح عکس العمل نشان داده است و حکومت نو انتقالی لیبیا دیروز انجینیر عبدالرحیم القیب را به حیث صدر اعظم نو این کشور معرفی کرد. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات می کنند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر شد. مقامات ترکیه آرزو دارند تا این گفتگوها زمینه را برای خاتمه تبادل اتهامات که جانبین به ارتباط فعالیت گروه های مسلح بر همدیگر وارد می کنند مهیا سازد. مقامات دولت افغانستان استخبارات پاکستان را به حمایت شبکه حقانی و طالبان متهم می کنند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند. جنرال اشفاق قیانی لوی درستیز اردوی پاکستان هم با همتای افغان خود در حاشیه ششمین اجلاس رهبران افغانستان، ترکیه و پاکستان ملاقات می کند. پس از اجلاس امروز یک کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آغاز می شود که وزیر خارجه هند اس ام کرشنا و وزیران خارجه فرانسه، آلمان و چندین کشور دیگر در آن سهم خواهند گرفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم قرار بود در کنفرانس استانبول سهم گیرد، ولی اشتراک خود را به خاطر مریضی خانوادگی لغو کرده است. ایالات متحده آمریکا برای پاکستان به خاطر بی‌ثباتی افغانستان در جریان کنفرانس روز چهارشنبه در استانبول هشدار داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با شرکت دیپلمات‌های بیش از 20 کشور سخنرانی خواهد کرد. انتظار می‌رود خانم کلینتون با همتای پاکستانیش هنا ربانی کهر 10 سال پس از سرنگونی رژیم طالبان برای آوردن امن و ثبات در افغانستان مذاکره کنند. هدف کنفرانس استانبول ارائه یک طرح پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و آینده این کشور خوانده شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد حمله دیروز بالای دفتر این سازمان توسط طالبان مسلح عکس العمل نشان داده است. بان کی مون گفته که امداد رسانان به خاطر در افغانستان کار می کنند تا به غیر نظامیان در این کشور کمک کنند. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار می گوید در نتیجه این حمله که صبح دیروز آغاز و تا ساعت دوی پس از ظهر ادامه یافت 10 تن کشته شدند. نخستین حمله بالای یک کلینیک حیوانات صورت گرفت. عبدالرزاق قمندان امنیه ولایت قندهار میگوید ممکن بود که حمله کننده ها بسیار زود از بین می رفتند، اما محافظین برای برقراری امنیت محتاطانه برخورد کردند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید می خواهم یک بار دیگر تاکید کنم که این اداره تنها فعالیت های بشردوستانه را پیش می برد. یگانه هدف آنها این است تا زندگی روزمره افغان ها بهتر شود. قرارداد به ارزش 15 میلیون دلار آمریکایی به روز دوشنبه میان وزارت مالیه افغانستان و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده به امضا رسید. مقامات وزارت مالیه میگویند از این مقدار پول به هدف اجرای برنامه ایجاد اصلاحات استفاده خواهد شد. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز در مراسم امضای این تفاهمنامه چنین گفت:
یک موافقتنامه به ارزش 15 میلیون دلار که کمک بلایواز حکومت ایالات متحده آمریکا با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری است و امضا می‌رسانیم.
با گفته دکتر زاخیلوال این پول از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت نو انتقالی لیبیا دیروز انجینیر عبدالرحیم القیب را به حیث صدر اعظم نو این کشور معرفی کرد. شورای ملی انتقالی لیبیا پس از تصرف شهر سرت اعلان اداره نو این کشور و کشته شدن معمر قذافی صدر اعظم جدید لیبیا را معرفی کرد. در عین حال ناتو ماموریت نظامی 7 ماهه خود را علیه رژیم معمر قذافی به پایان رساند. اندرس فوکس راسموسن منشی عمومی ناتو در جریان سخنرانی در طرابلس شجاعت، اراده و قربانی مردم لیبیا را مورد ستایش قرار داد.
شما برای تغییر تاریخ و آینده تان اقدام کردید. ما برای حفاظت از شما تلاش خواهیم کرد. ما به صورت مشترک به پیروزی رسیدیم. بالاخره لیبیا آزاد شد.
عبدالرحیم الکیب که به حیث صدر اعظم تازه معرفی شده یک تاجر و تحصیل یافته است. انتظار می رود او در روزهای آینده کابینه جدیدش را بسازد. شورای ملی انتقالی لیبیا می خواهد تا در 8 ماه آینده قدرت را به یک شورای منتخب بسپارد. مقامات سودانی می گویند صدها تن از جدایی طلبان دیروز در نتیجه درگیری با اردوی این کشور کشته شدند. مقامات گفتند این شورشیان زمان کشته شدند که اردوی سودان یک حمله آنها را در شهر تیلیودی در ولایت جنوبی کردوفان دفع کرد. یک سخنگوی شورشیان سودانی گفته که درگیری ها در ولایت کردوفان پایان نیافته است. او همچنان ارقام ارائه شده از سوی حکومت این کشور را رد کرد. این ولایت هم سرحد با سودان جنوبی است که در ماه جولای استقلالش را اعلان کرد. سودان اکنون این کشور را به حمایت از شورشیان متهم می کند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتخابات رئیس جمهوری قرغزستان را آزاد و صلح‌آمیز عنوان کرده است. پیش از این مقامات کمیسیون انتخابات قرغزستان اعلان کرده بودند که پس از شمارش تقریبا تمامی آرای انتخابات روز یکشنبه، الماس بیک آتمبایوف در حدود 63% آرا را کسب کرده است. آتمبایوف رئیس صدر اعظم قرغزستان کار کرده بود، اما به خاطر نامزدی در انتخابات روز یکشنبه از مقامش استعفا داده بود. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد هم در اعلامیه مردم قرغزستان را به خاطر برگزاری انتخابات صلح‌آمیز مورد ستایش قرار داده و از رهبران سیاسی این کشور خواسته تا اختلافات خود را بر اساس قانون حل و فصل کنند. و اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو با وجود آن برای فلسطین عضویت دائمی داد که ایالات متحده ای امریکا جلوه کمک‌هایش به این سازمان را می‌گیرد. وزارت خارجه ای امریکا گفته است ایالات متحده بر اساس پلان خود آن 60 میلیون دلار را به یونسکو کمک نخواهد کرد که قرار بود در ماه نوامبر به این سازمان کمک کند. قوانین ایالات متحده ای امریکا از کمک به ادارات و سازمان‌های جلوگیری می‌کند که برای فلسطین عضویت می‌دهند. اسرائیل هم گفته که بالای تعلیق کمک ها با یونسکو یعنی بخش فرهنگی سازمان ملل متحد غور می کند. اما فلسطینیان این اقدام سازمان ملل متحد را تاریخی خوانده و از آن استقبال کردند.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی که تا ساعت 10 ادامه می‌یابد، گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول امروز با هم ملاقات میکنند. سفارت امریکا در کابل میگوید لوی جرگه عنعنوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله الزامی در آن صورت نخواهد گرفت. امریکا تلاش دارد تا حمایت اداره استخبارات پاکستان را برای پایان جنگ در افغانستان و پروسه صلح جلب کند. رسانه‌های غربی از اعمال شکنجه در یکی از زندان‌های افغانستان خبر می‌دهند. بردباری‌های دو شبانه روز اخیر راه‌های مواصلاتی 12 ولسوالی بدخشان را مسدود ساخته است. و از ولایت کاپیسا خبر می‌رسد که آتش سوزی دیروز در بازار نجراب که حدود 20 دکان را سوختانده است، خسارات هنگفته وارد کرده است. مطالب دیگری هم داریم و در نیم بخش دوم برنامه مجله فرهنگی را می‌شنویم. با ما باشید. رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات می کنند. این گفتگوها به میزبانی عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در استانبول دایر می شود. مقامات ترکیه آرزو دارند تا این گفتگوها زمینه را برای خاتمه تبادل اتهامات که جانبین به ارتباط فعالیت گروه‌های مسلح بر همدیگر وارد می‌کنند مهیا سازد. مقامات دولت افغانستان استخبارات پاکستان را به حمایت شبکه حقانی و طالبان متهم می‌کنند، ولی پاکستان این اتهامات را همواره رد می‌کند. پس از اجلاس امروز یک کنفرانس منطقه‌ای درباره افغانستان آغاز می‌شود که وزیر خارجه هند اس ام کرشنا و وزیران خارجه فرانسه، آلمان و چندین کشور دیگر در آن سهم خواهند گرفت. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم قرار بود در کنفرانس استانبول سهم گیرد، ولی اشتراک خود را به خاطر مریضی خانوادگی لغو کرده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مقامات ترکی به روز دوشنبه گفتند افغانستان و پاکستان در کنفرانس استانبول فرصت خواهند داشت تا از متهم ساختن همدیگر در حملات پی همه شورشیان دست بکشند. حملات اخیر شورشیان به اعتمادی ها میان اردو جانب را افزایش داده است. مقامات افغان اتهامات خود بالای حمایت پاکستان از شبکه حقانی و گروه طالبان را به صورت علنی تا حالا ابراز کردند. یک مقام ترکی با اشاره به همین موضوع گفته که این مشکل وضعیت منطقه را خراب می‌کند و حالا شاید وقت آن فرا رسیده باشد که وضعیت تغییر کند. او پیش از نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه گفت: ما احساس می‌کنیم که آنها قلباً امیدوار هستند تا با هم دیگر گفتگو کنند، زیرا آنها می‌دانند که این وضعیت به نفع هیچ کس نیست. برخی آوازه‌هایی وجود دارد که برای پایان جنگ در افغانستان طالبان و شبکه حقانی به مذاکرات تشویق شدند. خبرگزاری رویترز در این مورد می‌نویسد رئیس جمهور کرزی در هر مذاکره با پاکستان مسئله حمایت اسلام آباد از طالبان را مطرح می‌کند. انتظار می‌رود جنرال اشفاق کیانی لوی ادریسی اردوی پاکستان در ششمین دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و ترکیه با لوی ادریسی افغانستان نیز دیدار کند. علاوه بر این ملاقات ها فردا اجلاس منطقه‌ای در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که اس ام کرشنا وزیر خارجه هند و همچنان مقامات و وزرای خارجه فرانسه، آلمان، پاکستان و شمار از کشورهای منطقه شرکت خواهند داشت. بسیاری از افغان‌ها به این باورند که پاکستان به خاطر از طالبان حمایت می‌کند تا پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان کابل تحت تاثیر اسلام آباد قرار داشته باشد.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که رؤسای جمهور افغانستان و پاکستان در آستانه کنفرانس استانبول که فردا آغاز می شود امروز با هم ملاقات و گفتگو می کنند. سفارت آمریکا در کابل می گوید لوی جرگه عنعنوی فقط جنبه مشورتی خواهد داشت و هیچ گونه فیصله الزامی در آن صورت نخواهد گرفت. معاون سفیر آمریکا در کابل روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها به دایر شدن لوی جرگه عنعنوی خوشبین هستند و امیدوارند که اشتراک کنندگان این جرگه به اهمیت و ارزش سند استراتژیک افغانستان و آمریکا پی ببرند. سحر لیوال از کابل گزارش می دهد.
در حالی که سلسله اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری لوی جرگه عنعنوی جهت نظرخواهی از اعضای این جرگه در مورد همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا همچنان ادامه دارد، سفارت آمریکا در کابل میگوید که در این جرگه فیصله نهایی در خصوص این همکاری ها گرفته نمی شود. جیمز کینگ معاون سفیر آمریکا در کابل به روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که در این جرگه باید افراد آگاه از اهمیت سند استراتژیک آمریکا و افغانستان شرکت کنند.
افغانستان یک کشور مستقل است. درک من این است که لوی جرگه عنعنوی جرگه مشورتی خواهد بود، نه تصمیم گیرنده. امیدوار هستم هر کسی که در این جرگه به عنوان مشاور اشتراک می کند بداند که سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از چی اهمیت برخوردار خواهد بود.
معاون سفیر آمریکا در کابل این سخنان را در پاسخ به سوالی گفت که اگر لوی جرگه برخلاف منافع آمریکا فیصله کند، عکس العمل آمریکا چه خواهد بود؟ در این حال مسئولان کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی میگویند که این جرگه جنبه مشورتی دارد و هر گونه تصمیم در مورد امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا با در نظر داشت مشوره‌های اشتراک کنندگان این جرگه گرفته می‌شود. صفی الله زیر مسئول مطبوعاتی کمیسیون تدبیر لوی جرگه عنعنوی به رادیو آزادی گفت در این جرگه مردم از تمام اقوام اشتراک خواهند کرد و آنها کسانی هستند که به نفع منافع ملی افغانستان مشوره خواهند داد.
لوی جرگه عنعنوی به خاطر بحث پیرامون پیمان استراتژیک دایر میشه و ایجا با نماینده های مردم که اعضای جرگه هستند از تقریبا 16 کاتگوری از اقشار مختلف جامعه به جرگه دعوت میشه و از اونا نظر خواسته میشه در مورد پیمان استراتژیک با دیدگاه ای که چقدر منافع ملی افغانستان در این پیمان استراتژیک بنا روی از این مسئله بحث گذشت و مشوره ازی به دولت و بالاخره به خاطر فیصله نهایی طبیعی است که ارگانهای قانونی جمهوری اسلامی افغانستان در این مورد باز فیصله و تصمیم خواهد گرفت.
در این کنفرانس خبری معاون سفیر امریکا در کابل به پیشرفت‌ها در مورد امضای سند استراتژیک میان امریکا و افغانستان اشاره کرد، اما نگفت که این سند چه زمان نهایی خواهد شد. قرار است در لوی جرگه عنعنوی در هفته اخیر ماه عقرب بیش از 2000 تن شرکت کنند. تعداد زیادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان مخالفتشان را با برگزاری این جرگه اعلام کردند. به گفته این وکیلان، مسئله امضای سند همکاری‌های درازمدت استراتژیک با آمریکا نباید در لوی جرگه عنعنوی مورد بحث قرار گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آمریکا تلاش دارد تا حمایت اداره استخبارات پاکستان را برای پایان جنگ در افغانستان و پروسه صلح جلب کند. روزنامه نیویورک تایمز این گزارش را در حال نشر کرده که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکایی استخبارات پاکستان را همکار گروه طالبان و شبکه حقانی خواندند. جزئیات بیشتر در این مورد را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز به روز دوشنبه گزارش داد که ایالات متحده آمریکا برای پایان جنگ افغانستان و زمینه‌سازی برای پروسه مذاکرات تلاش دارد تا حمایت اداره استخبارات پاکستان را جلب کند. به نوشته روزنامه، این تلاش یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اداره استخبارات پاکستان یعنی ISI را به حمایت پنهانی از شبکه حقانی متهم کرد. در گزارش همچنان آمده است که ایالات متحده آمریکا، طوری که هیلری کلینتون وزیر خارجه این کشور گفت، علیه شبکه حقانی و سایر طالبان پالیسی جنگ، مذاکره و مصالحه را اختیار کرده و همان گونه که بر ضد شبکه حقانی عملیات هوایی و زمینی را انجام می‌دهد، اداره استخبارات پاکستان را هم تشویق می‌کند تا طالبان را روی میز مذاکره بکشاند. وزیر خارجه لوید ریسیز و رئیس اداره استخبارات آمریکا در جریان ماه گذشته به پاکستان سفر کردند تا بالای این کشور فشار وارد کنند تا در خاک خود علیه گروه‌های تندرو بخصوص شبکه حقانی عملیات کند. نیویورک تایمز می نویسد با وجود فشارهای آمریکا، برخی عناصر ISI تشویق طالبان برای مذاکرات را چندان مفید نمی دانند، زیرا به نظر می رسد که آنها طالبان را وسیله‌ای برای حفظ نفوذ خود در افغانستان می نگرند. معامله با طالبان و تلاش‌ها برای مذاکره در حال مطرح شده که ایالات متحده امیدوار است که یک ماه بعد در کنفرانس دوم بان که در سطح بین المللی روی افغانستان در آن بحث خواهد شد، برای معامله و مصالحه یک طرح را آماده کند. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در داخل اداره باراک اوباما تردیدهایی در مورد پیروزی فوری این طرح وجود دارد، بیشتر به این خاطر که حکومت پاکستان استراتژی خود را دنبال می کند. یک مقام ارشد آمریکایی موضع پاکستان را به صورت فشرده، آتش بس، مذاکره و انتظار برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان خوانده است.
گزارش روزنامه معتبر نیویورک تایمز را شنیدید که میگوید آمریکا تلاش دارد تا حمایت اداره استخبارات پاکستان را برای پایان جنگ در افغانستان و پروسه صلح جلب کند. رسانه‌های غربی از اعمال شکنجه در یکی از زندان‌های خبر داده است که تحت نظارت استخبارات افغانستان فعالیت داشته و در نزدیکی یکی از قرارگاه‌های نظامی نیروهای بین‌المللی در کابل موقعیت دارد. این گزارش واشنگتن پست بعد از آن نشر شد که ملل متحد ماه گذشته در گزارش تحقیقاتی خود گفته بود که با زندانیان افغانی که به نیروهای امنیتی افغان سپرده می شوند سلوک نادرست صورت می گیرد و در جریان تحقیقات از آنها تخطی های جدی از حقوق بشر صورت می گیرد. در این حال مقامات افغان می گویند وظیفه آنها تقاضا می کند تا در جریان تحقیقات از تروریستان برخورد جدی نمایند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
در نزدیکی قماندانی مرکزی نیروهای آمریکایی در کابل یک زندان مربوط به ریاست امنیت ملی افغانستان فعالیت دارد که مسمی به ریاست 124 است و گنجایش حدود 40 زندانی را دارا می باشد. یک تن از محبوسین این زندان به هیئت تحقیقاتی ملل متحد گفته است در ریاست 124 زندانیان به حد زیاد شکنجه می شوند که حتی مردم این زندان امنیت ملی را دوزخ نامیدند. واشنگتن پست از قول مقامات افغان و غربی میگوید قبل از آنکه ملل متحد شکنجه شدن سیستماتیک زندانیان در زندانهای ارگانهای امنیتی افغانستان را افشا کند، با وزارت خارجه آمریکا و CIA از برخورد نادرست با زندانیان در ریاست 124 خبر داده بود. روزنامه واشنگتن پست می نویسد با وجود آنکه نیروهای بین المللی تسلیم دهی زندانیان به نیروهای افغان را متوقف ساخته است، ولی با وجود هشدارها نیروهای آمریکایی انتقال زندانیان به نیروهای افغان را ادامه دادند. با نوشته واشنگتن پست، نیروهای خاص آمریکا به طور متداوم افراد دستگیر شده را به ریاست 124 می سپارند و افسران CIA هم به طور منظم از این زندان دیدن می کنند. آن تعداد مقامات افغان و آمریکایی که در مورد این زندان معلومات دارند با واشنگتن پست گفتند ریاست 124 سال گذشته با کمک مالی آمریکا ایجاد شد و در این محل از آن ده افراد مشکوک و مهم تحقیقات می شود که به اتهام رابطه با القاعده و طالبان دستگیر شدند. مقامات امنیتی افغان گفتند مقامات امریکایی در شکنجه زندانیان در این زندان دخیل نیستند، ولی از اعمال شکنجه و آنچی در آن می‌گذرد با خبرند.
ساعت 9:20 دقیقه و 40 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برفباری های دو شبانه روز اخیر راه‌های مواصلاتی کم از کم 12 ولسوالی بدخشان را مسدود ساخته است. مقامات میگویند در حدود 4000 مواشی در مناطق ایلاق نشین گیر مانده است. دیان احمدی از منطقه گزارش میدهد.
مقامات در بدخشان میگویند برفباری های قبل از وقت ظاهرا مناطق را در جنوب شرق، شمال شرق و اغلب در اوزی غربی بدخشان زمینگیر نموده که خیلی سنگین می باشد. عبدالمعروف راسخ سخنگوی والی بدخشان گفت بارش برف های سنگین از دو شبانه روز بدین سو ادامه دارد که به اثر آن راه های مواصلاتی کم از کم 12 ولسوالی بروی ترافیک مسدود گردیده است. آقای راسخ که در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی صحبت میکرد از گیرماندن حداقل 4000 مواشی مالداران بومی در مناطق ایلاقی شوانیز سخن گفت و اضافه کرد.
همین لحظه که همراه شما صحبت دارم جناب آقای احمدی، ولایت بدخشان تمام ولسوالی‌های سرحدیش از برف پوشیده شده و همین لحظه فیض‌آباد هم میباره و همچنان 12 ولسوالی ما بند است که در همین لحظه 4000 رس از مواشی فعلا در ولسوالی ارغنشخواه در ساحات شوان در بند قرار گرفتن.
سخنگوی والی بدخشان از عدم مواصلات کم از کم 3000 مترک تن گندم اختصاص داده شده وزارت زراعت با مردم بدخشان ابراز نگرانی کرد و گفت ارگا مواد غذایی از سوی نهادهای امدادرسان بین الملل و مقامات دولت افغانستان به مناطقی که مردم به کمبود مواد غذایی روبرو اند رسانده نشود، ممکن است فاجعه بزرگی را به دنبال خواهد داشت.
واقعا اگر ما در این حالی که هوا خوب نشود، از یک طرف از یک طرف یک مقدار موادی که رسانده به مناطق که سرحدی نتونیم، واقعا بسیار اگر حالتی خطرناک را پیشبینی در برای مقام ولایت دارد که خدای نخواسته برای نتانا به انسان ها به حیوانات هم ضرر کلان میرسه که حلوفه با که اونجا نرسه، بسیار یک فاجعه هم انسانی و هم حیوانی در اونجا خواهد آمد.
بارش برف‌های سنگین و قبل از وقت در آل راه‌های مواصلاتی حداقل 12 ولسوالی ولایت بدخشان را با مرکز این ولایت مسدود کرده است که 80% ساکنان بدخشان به کمبود مواد غذایی و 60% به علوفه ایوانی روبرو می باشند.
دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه از برفباری‌های شدید در بدخشان گزارش می‌داد. از ولایت کاپیسا خبر می‌رسد که آتش‌سازی دیروز در بازار نجراب که حدود 20 دکان را سوختانده است، خسارات هنگفته وارد نموده. تفصیل این را که این آتش‌سوزی چگونه به میان آمده و علت آن چی بوده در گزارش احمد حنایش از منطقه می‌شنویم.
شمار زیادی از دکان‌ها در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا به اثر آتش‌سوزی از بین رفته و خسارات هنگفتی به مالکین دکان‌های محل وارد آمده است. شماری از دکانداران و برخی از نمایندگان مردم در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا میگویند موجودیت دکان‌های گاز مایع و تیل سبب می‌شود که به اثر بی‌احتیاطی و بی‌پروایی آتش‌سوزی صورت می‌گیرد و باعث خسارات می‌گردد. لطف‌الله زاکری یک تن از نمایندگان مردم ولسوالی نجراب با شکایت از وضعیت نامناسب در بازار این ولسوالی به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت از مقامات مسئول در محل می‌خواهند تا در مورد جلوگیری از آتش‌سوزی و به آوردن نظم در بازار ولسوالی نجراب توجه نمایند.
دکانهای مختلف نبودن، از قبیل بزازی، رخت فروشی، عمده فروشی و نجاری و غیره برای چوب فروشی بودن، باتش کشیده شده است و کاملا از بین رفتن. بیشتر از 200 لگ افغانی خساره شده است و مردم محل بسیار تپ و تلاش کردن. خب وقتی که یک فای رسیدن در وقتی بودن که دیگه موقع نبودن، دیگه از ولایت و ولسوالی نتانستن که به ما کمک بکنن. قسم گاز فروشی، تیل فروشی باید یک طرفی بازار موقع داشته باشن، باید محدود جای باشن.
با گفته شماری از ساکنان محل، بازارهای محل در ولسوالی های ولایت کاپیسا یگانه مرجع دسترسی باشندگان محل به مواد اولیه و روزمره و ضروریاتشان است و مردم خواهان سهولت های لازم در وضعیت بازارهای صاحبی اند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
از آتش سوزی دیروز در بازار ولسوالی نجراب کاپیسا شنیدید. ساعت 9 و 25 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه این ساعت توجه کنید به پروگرام هفتوار مجله فرهنگی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
ما به هنگام تولد همانطور در این زندگی سرفرو می بریم که در حوزچه‌ای از حقیقت، و هیچ کس به ما این اطمینان خاطر را نداده است که آب حوزچه همیشه و در هر لحظه حرارت دلخواه را خواهد داشت. حقیقت همینجا در کنار ما و در همه جاست. حقیقت جسم ما را آبیاری و شقیقه های ما را خنک می کند. حقیقت در کنار ما می ماند تا آن هنگام که ادعا کنیم چیزی بهتر و فراتر از آن می شناسیم. با نکته هایی از کتاب دلباختگی اثر کریستیان بوین آغاز کردیم. با سلام و سلامتی، ملیه هراری مجله این هفته را پیشکش میکنم با مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی. مجموعه هفت شعر عشق را هم در این برنامه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید موسیقی محلی این کشور در وضعیت خوب قرار ندارد. دکتر واحد نظری، مشاور این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت در دیدار با برخی از هنرمندان برای زنده ماندن موسیقی محلی روی تشکیل یک کمیسیون توافق کردند.
این کمیسیون مرکب از بهترین استادان موسیقی افغانستان هست. اینا باید به این مرکز جلب شون تا همین مشکلات و مسائلی که وجود داره چی بکنن، ارزیابی دقیق بکنن و از پس نمانن که هر کس در این کار مداخله بکنه، یعنی بخش زیر کنترل خود بگیرن تا در آینده همین هز هم نباشه.
به گفته آقای نظری، مسئله بهبود وضعیت موسیقی محلی افغانستان در سمینار و جشنواره دو روزه مطرح شد که به اشتراک دهاتن از هنرمندان موسیقی محلی در باغ بابر کابل برگزار شده بود. قرار است بنای یادگاری حکیم ناصر خسرو بلخی در کابل ساخته شود. این ابتکار را کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به دست گرفته است. بنای یادگاری این شاعر و نویسنده مشهور قرن پنجم خورشیدی با مصرف 80 هزار دلار آمریکایی در ساحه تایمنی کابل ساخته می شود. سفرنامه ناصر خسرو و روشنایی نامه به عنوان مهمترین آثار نوشتاری حکیم ناصر خسرو بلخی شناخته می شوند. و مسئولان دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی اخراج یک تصویر بردار افغان را از نشست عمومی مشران جرگه محکوم کردند. نی با پخش خبرنامه به نقل از علی رضا شریفی تصویر بردار تلویزیون دولتی صدا و سیما ایران گفت است او هنگام تصویر برداری از جریان نشست مشران جرگه از سوی یک سناتور توهین شده و از نشست اخراج گردید. مؤسسه نی این عمل را غیر قانونی خوانده و تقبیح کرده است. اما هیئت اداری مشران جرگه افغانستان هر گونه توهین به آقای شریفی را رد کرده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
قلعه اختیارالدین قدیمی ترین بنای تاریخی افغانستان در هرات اخیراً بازسازی و افتتاح شد. به گفته مسئولان فرهنگی هرات، قلعه اختیارالدین با کمک مالی ایالات متحده آمریکا و با وسیله بنیاد فرهنگی آقاخان در جریان 2 سال گذشته بازسازی شده است. در این حال بخش موزیم و باستانشناسی آرشیف ملی هم با هزینه 1 میلیون دلار و کمک مالی آلمان در سال گذشته تأسیس شد. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید کشور آمریکا در بازسازی باغ بابر در کابل، قلعه اختیارالدین در هرات و بازسازی برخی بناهای تاریخی سهم بزرگ داشته و قرار است یکی از مساجد مرمرین و زیبای کابل را نیز در آینده ترمیم کند. قلعه اختیارالدین هرات 1500 سال پیشینه تاریخی دارد و از آن در گذشته به عنوان باروی جنگی استفاده می شده است. این قلعه در مرکز شهر هرات موقعیت دارد و از جمله 10 بنای تاریخی دیگر است که هرات در خود جا داده است. این بنای تاریخی در زمان جنگ‌های داخلی به شدت آسیب دید و به محل نگهداری سلاح و مهمات جنگی بدل شده بود. و اما پیشینه تاریخی قلعه اختیارالدین یا ارگ هرات و این بنای بجا مانده از روزگاران کهن. قلعه اختیارالدین که اولین بار به نام دژ شمیران از آن یاد شده است، چندین صد سال قبل از میلاد مسیحی در منطقه هرات و توسط باشندگان هرات به رهنمایی شمیره دختر فریدون ساخته شده بود به منظور رهایی از چیرگی و باجگیری دشمن. و اما 400 سال قبل از میلاد مسیح در پی تهاجم اسکندر مقدونی این دژ ویران شد و دوباره به فرمان خود اسکندر از نو آباد گردید و نام آن اسکندریه آریانا گذاشته شد. اسکندر این قلعه را برای نظامیان خود ساخت که بقایای آن هنوز باقی است. هدف از ساختن این قلعه حفظ لشکر یونان از شورش احتمالی مردم شهر هرات بود در برابر سلطه لشکر مقدونی. دژ شمیران یا اسکندریه آریانا در زمان هجوم مغول در افغانستان ویران شد و بعداً در عصر فخرالدین توسط وزیرش اختیارالدین آباد شد و به نام وی، یعنی به نام قلعه اختیارالدین نامیده شد. در سال 810 دوره شاهرخ فرزند تیمورلنگ پایتخت خراسان از سمرقند به هرات انتقال یافت. علاوه بر ترمیم ویرانی های گذشته، با استوارسازی و آراستن قلعه اختیارالدین هم پرداخته شد. کار بازسازی قلعه اختیارالدین در زمان داوود خان توسط یونسکو آغاز شد، اما متاسفانه به دلیل روی کار آمدن رژیم کمونیستی نیمه کار ماند. در دهه 1970 جهانگردان و غرب افغانستان سفر می کردند و در آنجا بر خرابه های ارگ باستانی یا قلعه اختیارالدین هرات می رفتند، جایی که یک قلعه نظامی شبیه به یک قصر گیلی بر فراز تپه در وسط شهر هرات از هزاران سال به این سو شهر را دیدبانی می کند. ارگ تاریخی هرات یا قلعه اختیارالدین از بین رفته بود و اما امروز این ساختمان ترمیم شد که خود نشانه توسعه در یک کشور جنگ زده می باشد. صدها هنرمند افغان برای بازسازی این قلعه به شکل گذشته کار کردند و بنیاد آقا خان که به کارهای فرهنگی علاقمند است در بازسازی ارگ هرات همکاری نموده است. رایان کراکر سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل در گذشته یکی از جهانگردان بود که از این منطقه دیدن میکرد. او اخیراً با مقامهای افغانستان این ارگ تاریخی را بعد از بازسازی افتتاح کرد. رایان کراکر میگوید 35 سال پیش جهانگردان از سراسر جهان به اینجا می آمدند تا گنجینه های فرهنگی، تاریخی و چشم‌انداز های ملی بی‌نظیر آن را تماشا کنند. سفیر آمریکا میگوید ما منتظر هستیم روز برسد که مردم افغانستان و بازدید کنندگان از سراسر جهان یک بار دیگر اینجا بیایند و در مورد تاریخ غنی مردم افغانستان چیزهایی بیاموزند و از مهمان نوازی سترگو خوب آنان که سزاوار این سرزمین و مردم آن است لذت ببرند. اجمل میوندی مدیر اجرایی بخش فرهنگی بنیاد آقاخان میگوید طوری که همه ما در کنار دیوارهای بلند این بنای پرابهت تاریخی از ثمره کارهای خود تجلیل میکنیم، میخواهم بگویم که محلات و ساختمانهایی که در این شهر تخریب شدند بسیار بیشتر از چند ساختمان است که ما در این سالهای اخیر آن را بازسازی کرده ایم. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مسئولیت مواظبت از این ارگ را که سالیان دراز از جنگ‌های زمینی میان فارس‌ها و ازبک‌ها و افغان‌ها و امروز طالبان جان سالم به در برده به دوش دارد. در درون ارگ تاریخی هرات موزیم ملی هرات قرار دارد که یکی از 4 موزیم ولایتی افغانستان است که برای همگان باز است. موزیم هنرهای اسلامی برلین که با انستیتوت باستانشناسی آلمان کار میکند در تهیه آثار مصنوعی و نمایش آثار موزیم هرات همکاری کرده است. در این موزیم از میان 1100 قلم اثر تاریخی از منطقه هرات تقریبا 250 اثر به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از این آثار مربوط به قرن‌های 10 و 13 میلادی هستند، زمانی که هرات مرکز سیاست و فرهنگ بود. ظروف سفالی، وسایل فلزی، سنگ مقبره بیزاد، نقاش بزرگ و نسخه‌های خطی شامل این آثار هستند. خانم نانسی دوبری کارشناس آمریکایی که برای چندین دهه برای حمایت و حفظ فرهنگ و گنجینه‌های تاریخی افغانستان کار کرده است، هنگام افتتاح این بنا گفت: من چندین بار اینجا آمده بودم و اما این بنا کاملا فرو ریخته بود. حالا برایم دیدن بنای بازسازی شده هیجان انگیز است. خانم نانسی دوپری میگوید من تصور میکنم نکته بسیار جالبی در اینجا نهفته است که سرانجام میبینم بعضی چیزها به انجام خود رسیده است. من در افغانستان کارهای ناتمام زیادی را دیده بودم.
بخوان تا این شهر پر از عشق و زنار، بخوان که عشق تو سمانی داشته باشه، آشنانم بهتر شام هرات از سهره شاعرانم بهتر نام هرات از غزله آشقانم بهتر بخوان و این را بخوان بخوان دوباره بخوان و این شهر پر از عشق و ستاره بخوان به عشق آزمانی داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی بخوان که عشق آزمانی داشته باشی بخوان که نقش مهربانی داشته باشی
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش
سلام شنونده های محترم قبل از این که برنامه کنونی را آغاز کنیم و از کارهای تازه یک داستان نویس جوان و پرتلاش کشور که اثرهای او از سوی جوانان و خصوص داستان پردازانی که تازه به این کوچه قدم می گذارن سخت استقبال شده حرفهایی داشته باشیم سخنی در مورد داستان داستان و رمان تصویری از حوادث و واقعیت‌ها و یا خیالاتی است که نویسنده با توان و نگارش خاص خود زشتی‌ها و کارهای ناپسندی که در جامعه از سوی افراد و یا گروهی سر می‌زند با الفاظ ساده و جالب به خواننده ارائه می‌کند. داستان نویس یا رمان نویس وقتی از واقعی متأثر می شود ناگزیر قلم بر می دارد و حوادث را یکی پی دیگر یادداشت می کند تا رمان یا داستانی از آن ایجاد نماید. در قدم نخست همه داستان پردازان به این می اندیشند که با انعکاس این حوادث و خواندن داستان وی شماری از مردم از همچو کارهای ناپسند دست خواهند برداشت و او موفق خواهد بود که گوشه ای از نابسامانی های اجتماع را برملا سازد. محمد حسین محمدی داستان نویس و منتقد ادبی نیز یکی از آنها است. شماری از کارهای حسین محمدی در غیاب او که مهاجر بود از برای این برنامه معرفی شده بود. از نشر 14 داستان کوتاه وی به نام انجیرهای سرخ مزار و مجموعه داستانهای پروانه ها و چادرهای سفید یاد شده و کارهای وی از زبان سایر آگاهان داستان و بررسی گرفته شده بود. حسین محمدی جوانی است باشنده شهر مزار شریف، دروس ابتدایی را در یکی از نواحی این شهر آغاز کرده و تحصیلات عالی خود را در ایران به سر رسانده و اما در حال حاضر از مهاجرت برگشته و کارهای تازه‌ای را در ادبیات کشورش آغاز کرده و در یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به تدریس مصروف است و کتاب جدیدی دارد که در مورد آن و سایر فعالیت‌های خود با ما صحبت می کند. آقای حسین محمدی، خوش آمدین به برنامه. خبر شدیم که کارهای روی دست دارین و تازه یک رمانی از شما نشر شده و به خصوص جوانان از او خوب استقبال کردن. این کار تازه شما روی چه موضوعاتی است که بشنویم و بشنوانیم؟ بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. کار آخر داستانی من رمان به نام ناشاد که زمستان سال گذشته در کابل از طرف انتشار تاک منتشر شد، تا حالی هم راضی است از انعکاسش در بین فرهنگی ها و مردم. رمانی بود که در ایران ممنوع چاپ اعلام شد. خاطر من وقتی که برگشتم در یک سال گذشته و مقیم کابل شدم، رمان ناشاد در کابل منتشر کردم. رمان ناشاد در واقع به گونه رابطه تنگاتنگی با رمان قبلی ما داره با نام از یاد رفتن که در ایران منتشر شد و رمان سال ایران هم شد. در واقع شخصیت رمان ناشاد دختری است که زندگی دختر تقریبا 24 ساعت دختر خواننده نشان داده میشه، دختری از مردم شهر مزار شریف.
اصلا انگیزه چه بود که شما آغاز کردین به نوشتن این داستان؟
انگیزه والا شاید تو گفته نتانم، اون تا رمان سالها بود که داستان رمان در ذهنم بود ولی نوشتنم نتانستم. به گونه همیشه هم دوست داشتم که رمانی در باره زنان افغانستان نوشته بکنم، در رمانی بتانم که سرگذشت زن افغانستانی را بنویسم و این انگیزه من بود که در واقع رمان ناشاد شکل گرفت. حالا امیدوار هستم که تانسته باشم به او هدفم رسیده باشم.
یک مسئله، در شاخه های عربیات رمان نویسی و داستان نویسی را گزیدید، این ذوق شخصی شما هست یا ماحول چیزهای شما را متاثر ساخت، انگیزه هایی بر شما داد یا علل دیگه ای دارد؟
من از دوران نوجوانی شروع کردم به نوشتن داستان زمانی که شاگرد مکتب بودم. خب من مهاجر بودم، در کشور زندگی نمیکردم به هر حال و یک آدم گوشه‌گیر هم بودم، یک نوجوان گوشه‌گیر و خاطرات دوران کودکی برام بسیار شیرین بود. خاطراتی که در شهر مزار شریف داشتم از همان سالهای آغاز کودکی، خب همیشه این حس نوستالژی و دوران کودکی خاطراتش با ما بود و دوست داشتم که اینا را به گونه ای برای خودم ماندگار کنم. از خاطر دوران مکتب شروع شد به نوشتن، همینطور پیش آمدیم و اینکه ما داستان انتخاب کردم یا داستان مرا انتخاب کرد چیزی گفتن نمیتونم. منطقه گفتن میتونم که در این سالهای اخیر چون ما وقت به ادبیات روی آوردم، هم داستان کار میکردم هم شعر، اما شعر رها کردم و داستان و رمان آگاهانه انتخاب کردم و تا به امروز هم به او علاقه دارم و فکر نمیکنم که بتونم رها کنم ادبیات داستانی را.
اثرهای خود یا امو کارهای خود از نخست تا این لحظه اگر برای ما بشمارین؟
کارهای ما در چند هیت هست. در واقع در کار اصلیم داستان نویسی برای بزرگ سالان هست. کتاب نخستیم به نام پروانه ها و چادرهای سفید 1378 در ایران منتشر شد. کتاب دومم انجیرهای سرخ مزار نامش هست که در سال 1383 در تهران منتشر شد و سال 84 برنده دو جایزه نخست ادبی در ایران شد، جایزه ادبی گلشیری و جایزه ادبی اصفهان به عنوان بهترین مجموعه داستان سال. بعد از او رمان از یاد رفتن سال 86 از من منتشر شد که بازم از طرف انجمن منتقدین مطبوعات ایران به عنوان بهترین رمان سال ایران معرفی شد و مجموعه آخرم در واقع سال 88 منتشر شد، باز هم در تهران به نام تو هیچ گپ نزن. و رمان آخرم رمان ناشاد در کابل منتشر شده و علاوه بر این کارا بعضی کارهای پژوهشی هم دارم. کتابی به نام فرهنگ داستان نویسی افغانستان از ما منتشر شده و همچنین جلد نخست تاریخ تحلیلی داستان نویسی افغانستان. و یک هیته دیگه که ما برای ادبیات کودک و نوجوان هم کار کردیم، حدود 10 عنوان کتاب برای کودکان هم نوشتیم و منتشر شده که من دو تاش فقط نام میگم. کتابی است به نام دختر آفتاب و دیو سیاه که در ایران به چاپ دوم رسیده و مجموعه شعر یک آسمان گنجش که سال 85 به زبان ژاپنی هم ترجمه شد.
شما از کارهای علمی خود گپ زدین، مثلا فرهنگ داستان نویسی. ما هنر داستان نویسی داشتیم یا مثلا راهنمای داستان نویسی هایی داشتیم یا بعضی از نویسنده ها مقالاتی. مراد از فرهنگ داستان نویسی چی است؟
این کتاب فهمید که از نامش پیداست، کتاب فرهنگ داستان نویسی افغانستان از چند بخش تشکیل شده. بخش نخست او زندگی نامه داستان نویسان افغانستان هست که از نخستین داستان نویس افغانستان مولوی محمد حسین پنجابی شروع شده از 1998 تا رسیدن به سالهای 84 که کتاب سال 85 منتشر شد. بخش دومش در واقع نمایه توصیفی رمانها و داستانهای بلند افغانستان هست که شناسنامی رمانها و داستانهای بلند و خلاصه ای از داستانها و رمانهای افغانستان ما تهیه کردیم و در کتاب آورده. بخش دیگهش نمایه توصیفی مجموع داستانهای افغانستان هست که چه مجموع داستانهایی در افغانستان چاپ شده، در کجا چاپ شده، از کی چاپ شده و چه داستانهای کوتاهی در بر داره. و بخش آخرش عنوانش هست سال شمار داستان نویسی افغانستان که در هر سالی از 1998 که آغاز داستان نویسی معاصر افغانستان هست تا ما سال 84 که ما در کتاب گنجاندیم، هر سال چه حادثه های مهمی در داستان نویسی افغانستان رخ داده، چه کتاب مهمی منتشر شده، چه نویسنده مهمی آغاز به نوشتن کرده، راهنمایی است برای محققینی که بخواهند درباره داستان نویسی افغانستان تحقیق کنند.
آقای محمدی ممنون که با ما صحبت کردین. شنونده های عزیز، جاوید فیضی بخش کوتاهی از رمان ناشاد محمدی را می خواند و با این مختصر برنامه را به پایان می بریم. شاد باشید.
آن روز هم همین طور شده بودی، دلت شده بود چیغ بزنی، غم در درونت انباشته شده بود و کلان شده بود و کلان شده بود و پندیده بود و باز به کفیدن رسیده بود و تو در همین جا روی بوجی های گندم نشسته بودی که غمت کفید و چیغ زدی و چیغ زدی، آنقدر بلند چیغ زدی که صدایت از دهان زیرخانه تیر شد و از روی حویلی گذشت و از رای زینه ها بالا شد و از برنده وارد کفشکن شد و از آنجا هم تیر شد و به بالا خانه رسید و گوش های آقا صاحب را پر کرد. چیغت در حویلی پیچیده بود و پیچیده بود و به گوش های بوبویت رسیده بود که در گاوخانه بوده و شیر مادگوتان را می دوشیده که همان طور با آستین های برزده دویده بود و به زیرخانه در آمده بود، مگر آقا صاحب زودتر از او خودش را از رای زینه ها به پایان رسانده بود و دویده در زیرخانه در آمده بود و خودش را به تو رسانده بود و با گرمشتی هایش به جانت غلطیده بود. گرمشتی های آقا صاحب در پشت و پهلویت می خورد، مگر تو چیغ زدن را اعلان نکرده بودی و هنوز چیغ می زدی و چیغ می زدی و آقا صاحب هم با گرمشتی هایش به پشت و پهلویت می زد و بوبو هم نتوانسته بود جلوش را بگیرد. تو در زیر ضربه های گرمشتی آقا صاحب آنقدر چیغ زده بودی و چیغ زده بودی تا اینکه غمهایت آب دیده شده بود و گریان را سر داده بودی و آن وقت صدا در گلونت خفه شده بود و صدای دیگر هیچ از گلون نبرآمده بود و فقط گریان کرده بودی و آن وقت آقا صاحب همان طور که دو زده بود تو و بوبایت را از زیرخانه برآمده بود و تو مانده بودی و بوبایت که فقط تیری تیری طرفت سیل کرده بود و تو گریان کرده بودی. بوبو حتی گپ هم زده نتوانسته بود و همان طور دستهایش را که آستینهایش تا آرنج برزده شده بود از خودش دور نگه کرده بود تا به پیراهنش نخورد. حیران مانده بود از چیخهای تو و هیچ پرسان کرده هم نمی توانست. باز با پشت دست چادرش را کمی پس برده بود و از روی پیشانی اش و گفته بود سطل همان طور در زیر پستان گو مانده، بروم که شیر را چپه نکرده باشد و دیگر هیچ وقت صدای از گلونت نبرآمده است. زیرخانه گرواره تاریک است، پلک می زنی، در تاریکی هیچ چیز نیست جز دیوارهای کاغلی زیرخانه و کلس هایش که گاگا از جلو چشمانت رژه می روند. آب دیده هایت خشک شده است که حتی آرام آرام گریان هم نمی توانی کرد.
نشان